هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا فقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. در جریان احد که مصیبتی دامنگیر مسلمی شد، اینها سوال کردند که از کجا این مصیبت رسیده است با اینکه ما در راه حق می جنگیم. جواب آمد که از نزد خود شما، از جای دیگر نیست. من عند انفسکم، اولا جواب اول را با جمله قد اصبت مثلیها بیان فرمود، یعنی شما دو برابر این مصیبت را به اینها رسوندید و دنیا هم در معرض زوال و دگرگونی و آزمون دائم است. چطور شما دو برابر این مصیبت احد را در روز بدر یا غیر بدر به اینها وارد کردید؟ برای شما 70 نفر اینها را در جنگ بدر کشتید و 70 نفر را اسیر گرفتید و اسیر هم در حکم مقتول است، برای اینکه در باره اسرا چند حکم است، یا استرقاق است یا قتل است اگر ولی مسلمین دستور داد، یا آزاد ساختن بدون فدیه است یا آزاد سازی در برابر فدیه، اما منن بعدو و اما فدا. چون اسیر در حکم قتیل است و شما 140 نفر را در جنگ بدر در اختیار خود گرفتید، بعضی را بالقتل بعضی را بالعزل، پس قد اصبتم مثلیها. چون که در جریان جنگ احد در آغاز باز شما پیروز شدید، پس 2 روز شما پیروز شدید، 1 روز اونها. در احد شما پیروز شدید اول، در بدر هم شما پیروز شدید و در پایان جنگ احد اینها پیروز شدن. پس بر اساس تلک الایام نداولها بین الناس جواب اول داده شد که قد اصبتم مثلیها، اما بر اساس این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، یا بر اساس این ینصرکم الله فلا غالب لکم، جواب داده نشد. به استناد اون هم جواب فرمود به این که هو من عند انفسکم، چون خدا فرمود این تنصر الله ینصرکم، خب اگه شما خدا را یاری نکردید از نصرت الهی برخوردار نیستید. پس هو من عند انفسکم، من عند انفسکم هم در اثر اون مخالفت و اختلافی که پیدا شد قابل توجیه است. ان الله علی کل شیء قدیر، چه بر خذلان چه بر نصر. بعد این قضیه رو باز کرد و توضیح بیشتر داد، فرمود و ما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن الله. اولا این حادثه اتفاقی نبود، این بر اساس نظم الهی و تدبیر الهی و قضا و قدر الهی بود. اون چه که در جنگ احد به شما رسیده است، این به اذن خداست، نه اینکه خدا اذن نداد و اینها قاهرانه برخلاف قضا و قدر شما را مصدوم کردن. این چنین نبود، گرچه تشریعاً اذن نداد و این کار را تحریم کرد، ولی تکویناً اذن داد. اسراری در این اذن هست که بعضی از اون اسرار قابل توجیه برای توده مردم نیست و برخی دیگر اون اسرار قابل بازگو کردن است. اونها را میگویند لذا فرمود ما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنین. پس اون اسراری که محذوف است و معطوف علیه است و قابل درک برای توده مردم نیست، اونها را ذکر نفرمود، و اون که قابل درک برای توده مردم هست اونها را ذکر کرد. یکی از اونها مسئله آزمون الهی است که خدا بداند مؤمنین کیان و منافقین کیان. این علم علم فعلی حق است، نه علم ذاتی. علم ذاتی حق آن است که عالم ازلا معلوم، قبل از اینکه اشیایی در عالم خلق بشوند ذات اقدس اله به کل شیء علیم بود. این علم عین ذات است و ازلی است و قبل از معلوم هم هست. بصیر ازلا منظور الی، سمیع ازلا مسموع و عالم ازلا معلوم. اون علم ذاتی در این آیه محل بحث نیست. اینجا که فرمود ولی علم المؤمنین، علم فعلی حق است. اوصاف اله دو قسم است، یک صفت ذات است که عین ذات است و ازلی است، اما اوصاف فعلی از فعل حق انتظام شود. اوصاف فعلی حق عین فعل است نه عین فاعل، مثل اراده فعلی، علم فعلی و مانند آن. رز صفت فعل حق است، یعنی از مقام فعل عنوان رازق انتظار می شود نه از مقام ذات. چون اگر از مقام ذات انتظار شود، ذات ازلی هست در حالی که رزق گاهی هست گاهی نیست. قبض و بسط این چین است، احیا و اماته این چین است، گاهی یحیی گاهی لا یحیی، شفا و عدم شفا این چین است، قد یشفی قد لا یشفی. صفات فعل را از مقام فعل انتظام میکنند. وقتی از مقام فعل انتظام کردن میشود موجود محدود. منتها گاهی وصف فعلی با وصف ذاتی هم نامن، مثل اراده ذاتی و اراده فعلی، علم ذاتی و علم فعلی و ماننده. گاهی وصف ذاتی یک نام خاص دارد و وصف فعلی نام مخصوص، مثل خلقت به قدرت، که قدرت صفت ذات است، عین ذات است و ازلی است، اما خلقت صفت فعل است و حادث. اینها یک سنخن من تو دو تا نام دارن. اون چی که به فعل برمیگرده میگن خلقت، اون چی به ذات برمیگردد میگن قدرت. علم فعلی هر از مقام فعل انتظام میشود، یعنی از معلوم انتظام میشود نه از عالم. موارد فراوانی در قرآن کریم علم فعلی حق مطرح شد، مثل همین آیه و چند آیه که قبلا در همین سوره آل عمران بود. این ولیعلم المؤمنین یعنی در مقام فعل معلوم بشود مؤمن کیست غیر مؤمن کیست. این چیزی نیست که این علم به معنای اذن باشد یا این علم به معنای اظهار و مانند آن باشد، نه، این علم معنای خودش است و علم فعلی است. و برای اینکه توهم نشود که خدا محتاج به امتحان هست و معاذ الله در مقام ذات علم نیست، بعد از چند سطر فرمود به اینکه خدا نه تنها اسرار نگفته را میداند، بلکه بهتر از صاحبان سر میداند. خداوند نه تنها میداند در دلهای صاحبان دل چیست، بلکه بهتر از خود اونها میداند. بل هو اعلم بما یکتمون. اینکه فرمود ولیعلم المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا، تا مؤمنین را بداند منافقین را بداند. در پایان بحث فرمود خدا منافق را بهتر از خود منافق میشناسد. اون چرا که منافق در دل خود کتمان کرده است، خدا به اون اسرار مکتوم از خود منافق آگاه تر است. زیرا ممکن است بعضی از خبایا و خفایای مطلب یا معلوم منافق نباشد یا مورد تذکر او نباشد. به ذات اقدس اله که علیم محض است، چیزی برای او مجهول نیست. و چون نسیان برای ذات اقدس اله محال است و ما کان ربک نسیا، چیزی منسی حق نیست. برای اینکه این توهم پیش نیاد، فرمود ما چه امتحان بشوند چه امتحان نشوند، اون چرا که منافقین در دل دارند، خداوند به اون اسرار نهفته بهتر از خود صاحبان سر عالم است. والله اعلم بما یکتمون. فتحصل که علم ذاتی حق عالم ازلا معلوم ازلی هست، علم فعلی حق از مقام فعل گرفته می شود. در اینجا فرمود این مصیبت که رسیده است چندین نکته دارد، که یکی از نکاتش این است که تا تا خداوند مؤمنین را از منافقین امتیاز بدهد، بداند که مؤمن کیست و منافق کیست. مطلب دیگر آن است که ولیعلم الذین نافقوا در قبال ولیعلم المؤمنین قرار گرفت. نظم ثنایی اقتضا میکرد که بفرماید ولیعلم المؤمنین ولیعلم المنافقین، یا هر دو را وصف ذکر بکنند یا هر دو را فعل، یا بفرماید ولیعلم الذین آمنوا ولیعلم الذین نافقوا، هر دو بشه فعل، یا اگر اولی را عنوان وصف ذکر فرمود دومی را هم عنوان صفت ذکر کند، بفرماید ولیعلم المؤمنین ولیعلم المنافقین. اما یکی را با وصف دیگر را با فعل، نکتش چیست؟ اینو امام رازی در تفسیر کبیرش میگوید نکتش این است که چون این آغاز کار هست، هنوز منافقین دست به اون نفاق طغیانگرانه نزدن، تلیعه نفاق هست نه ملکه نفاق، لذا با فعل تعبیر کرد که دلالت بر تجدد و حدوث کند، نه با وصف که دلالت بر ملکه و استمرار داشته باشد. اما ایمان چرا چون رسوخ کرده بود در دلهای اینها به عنوان وصف یاد شده است. ایمان در دلهای مؤمنین راسخ بود اما نفاق تازه ظهور کرده است. از این جهت درباره منافقین با فعل یاد آمود، درباره مؤمنین با وصف. درباره نفاق تو سوره مبارکه بقره و همچنین آیات قبلی همین سوره آل عمران اونجا مشخص شد که نفاق از چیست. نفاق اولا یه اصطلاح اسلامی است و البته ادیان دیگر هم در بینشون منافقین هستند و کلمه‌ای که مفاد این را تفهیم بکند دارند. امام رازی هم وجه نقل میکند. وجه اولی است که این نفاق از نافقا گرفته شده. نافقا در قبال قاسعا، قاسعا و نافقا دو تا سوراخ است برای موشهای فرار صحرایی. این موشها برای نجات از هر خطر یک کانال حفر میکنند، دو سوراخ دو دهنه که از هر طرف اگر مورد تهاجم قرار گرفتن از طرف دیگر بیرون بروند. یکی از این دهنه و سوراخ ها را میگن قاسعا و اون سوراخ و دهنه دیگر را میگن نافقا. منافقان یک کانال دو سوراخ حفر کرده که اگر کافران حمله کردن از سوراخ اسلام در بیاید خودش نجات بده، ظاهران اسلام را اظهار کنه، و اگر مسلمین حمله کردن این از اون طرف از سوراخ کفر سر در بیاره با کافران مرتبط باشه. این گونه از یربوها و موشهای صحرایی حفاران دو سوراخه کمتر بدان می افتند، لذا از این کلمه نافقا نفاق مشتق شده. این یه وجه. وجه دیگر آن است که این موشها و یربوهای صحرایی گاهی نافقا دارن اما نه به معنای کانال دو سوراخه، بلکه به معنای یک کفری که روی او رقیق است، با یه مختصر خاک پوشنده میشه. تا احساس خطر میکند فورا از سوراخ بیرون میاد، یه مختصر خاک رقیق رو دهنه سوراخ میباشد که این سوراخ شناخته نشه. این هم معنای دوم نافقا است که بعضی از یربوها و موشهای صحرایی با این هیره خودشون نجات بود. قسم سوم آن است که کلمه نفاق از نفق است. نفق یعنی همون سوراخ که در قرآن کریم ذات اقدس اله به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمد به این که تو اگر به آسمان بروی یا در زمین بروی و آیه و معجزه بیاری، اینها ایمان نمی آورن. نفق یعنی همون حفره در زمین، و این موشها که نفق دارن یعنی حفره به کانالی در زمین دارن ولو یک سوراخه، هر حادثه‌ای که پیش بیاد فوراً تو اون سوراخ می خزن و مدخلن خودشون نجات میدن. حالا یا از نافقا به یکی از اون دو وجه عقص شده است، یا از نفق به این وجه سوم عقص شده است، یا ریشه های اشتغالی خاص داشته باشد، با معنای نفاق مناسب خواهد بود، زیرا منافق از یک سمت داعی اسلام دارد لسانن، از سمت دیگر مدعی کفر است قلبن. از هر رایه احساس خطر بکنن بهشون نجاست میدن، مثل همون یربوه هایی که دارای نافقا و قاسعه هستن و مانند اون. خب این معنای نفاق. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اونگاه می فرماید که نسبت به این منافقین اتمام حجت شده. اینها غیر از کسانی هستن که تو جنگ احد فرار کردن. اینا که تو جنگ احد فرار کردن مسلمانانی بودن که اطاعت کردن، وارد صحنه نبرد شدن، منتها در اثر ضعف ایمان یا علل و عوامل دیگر ترسیدن و فرار کردن. اینها مشمول رحمت و عفو الهی شدن، چون که در همین سوره آل عمران آیه 155 بحثش قبلا گذشت. همون اِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ لِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. اونهایی که به همراه حضرت رفتند و جنگ کردند و حالا یا در اثر فریب دنیا اون سنگر رو رها کردند یا طبق علل و عوامل دیگر ترسیدند و فرار کردند، بالاخره ضعیف الایمان بودند و در اثر بعض از لغزش ها شیطان اینها رو گرفت. ولی اینها بعد توبه کردند، مشمول عفو الهی شدند. لقد عفا الله عنهم امثال ذلك. اینها منافق نیستن، اینها ضعیف الایمان هم. اما اونهایی که به سرکردگی عبدالله ابن ابی و مانند آن حاضر نشدن اصولا در صحنه احد شرکت کنن، اینها منافقن. لذا از اینها به عنوان نفاق تعبیر فرمود و از اون گروهی در صحنه فرار کردن به عنوان نفاق تعبیر نفرمود. و قیل لهم، یعنی به همین منافقین گفته شد، اتمام حجت شد، تعالوا قاتلوا، بیایید بالا. این تعالوا را قبلا ملاحظه فرمودید، وقتی دو نفر هم سطح باشن نمیگن تعال. دو نفر در یک سالونی که هم سطح هست نشستن، یکی خواست به دیگری تعارف کند، میگوید الیه نمیگوید تعال. اما اگر کسی در غرفه بالاست دیگری در غرفه پایین، اون که بالاست به پایینی میگوید تعال، یعنی بالا بیا. حرف انبیا نسبت به اومانشون این است که تعالوا، بالا بیایید. خلاصه حرف مؤمنین نسبت به منافقین این است که تعالوا، بالا بیایید، نه الیه. تعالوا از اون فکر نازل بالا بیایید، تعالوا بیایید بالا. حالا یا قاتلوا فی سبیل الله یا ادفعوا. قاتلوا فی سبیل الله از ادفعوا، بیایید در جنگ شرکت کنید، یا واقعا بجنگید میشه قاتل فی سبیل الله، یا اگر نمی جنگید جزء سیاهی لشکر باشید، زیادی جمعیت رو با حضورتون تأمین کنید، دشمن به حراست، جزء سواد جمعیت، تکثیر سواد باشید، دفاع کنید با حضورتون. مثل اینکه عبدالله ابن ام مکتوم یک نفر اعماست، یه پرچمی دست گرفته در یکی از این جبهه ها شرکت کرد، به اون گفتن که لیس علی الاعمى حرج، تو چرا آمدی؟ گفت جنگ کردن بر من واجب نیست، به قدرت جنگ هم ندارم، اما تکثیر سواد مسلمین ایاکم و سواد الاعظم این مقدور من هست. سواد یعنی جمعیت، ایاکم و سواد الاعظم یعنی در جامعه و در اجتماعات عمومی شرکت کنید. فإن ید الله مع الجماعه، نماز جماعت سواد هست، نماز جمعه سواد هست، تظاهرات سواد هست، اینا میگن سواد اعظم. سواد اعظم نه یعنی شهر بزرگ. ایاکم و سواد الاعظم فإن ید الله مع الجماعه. این استدلال حضرت در نهج البلاغه نشون میدهد که منظور از سواد اعظم یعنی جایی که همه حضور دارن. عبدالله ابن ام مکتوم که نابینا بود پرچم دست گرفت، گفت دشمن که از نزدیش مرا نمیبیند، اون میرد یه پرچمداریان آمده و من مایه تکثیر سواد مسلمینم، چرا از این فیض محروم بشدم؟ مؤمنین و منافقین میگفتن که یا بجنگی یا لااقل در تکثیر سواد و رقم جمعیت مسلمین سهم باشید، عبد فعو، یا نه شما اگر جنگ نمی کنید دفاع کنید، چون نیروها دو قسم شده بودن، یه نیروهای رزمی بودن یه نیروهای نگهبانی. پس شما اون اطراف بیستید نگهبان باشید، چون نگهبانی هم یه نحو مبارزه است، یا لااقل جنگ نشد نگهبان. این دو وجه که اطفاءو به معنای تکثیر ثواب یا اطفاءو به معنای نگهبانی، اینها عطف است بر قاتلو، یعنی قاتلو فی سبیل الله، او اطفاءو فی سبیل الله به وجه اول، یا اطفاءو فی سبیل الله به وجه دوم. احتمال سوم آن است که این اطفاءو در مقابل قاتلو نباشد، در مقابل قاتلو فی سبیل الله باشد. اون وجه اول دوم این بود که اطفاءو در مقابل قاتلوست اما فی سبیل الله محفوظ است، یعنی قاتلو فی سبیل الله او اطفاءو فی سبیل الله. وجه سوم آن است که این اطفاءو در مقابل قاتلو به تنهایی نیست، در مقابل قاتلو فی سبیل الله است، یعنی یا قاتلو فی سبیل الله یا ادفعو فی سبیل الحرم و الحریم. از جان بچه‌تون دفاع کنید، از خاکتون خونتون دفاع کنید، از مالتون دفاع کنید. این همان است که خود سید شاه سلام الله علیه فرمود: ان لم یکن لکم دین ولا تخافون الا تكونوا احرارا فی دنیاکم. حالا اگر فی سبیل الله نمی جنگید، بالاخره در سبیل میهنتون آب و خاکتون بجنگید. این احتمال سوم. این احتمال سوم هم در جریان احد سابقه دارد که بعضی از کسانی که پایداری کرده بودند در صحنه احد به بعضی از سراری ها می گفتن: خب حالا اگر در راه دین نمی جنگی، در راه میهنتون آبخاکتون را اقل به جنگی دفاع کنید و به جنگی. عوض فعو فی سبیل الله دیگه این دفاع به معنای تکثیر ثواب یا نگهبانی نیست، اون هم نیروی رزمی است، منتها در راه وطن به اصطلاح. نکته چهارم آن است که دفاع برای خاک و خون بعد از دفاع در باری دین خداست، اون قاتل فی سبیل الله مقدم است، اون اول است، دفاع در باری وطن دوم. اگر اون نشد لااقل این، اینا در ابل هم نیستن گرچه با او عهد شدن، اما اون مقدم است، یعنی قاتل فی سبیل الله مقدم است بر دفاع از خاک و خون. خب به منافقین این حرف مستدل دو عالمانه گفتن و قیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل الله او ادفعوا. جوابی که اونها دادن چون در روز خطر بود، پیداست که این جواب به کفر نزدیک است. در حال عادی ممکن است جواب تند و تیزی بدن، چون که در سوره احزاب می‌فرماید یه درستن که در حال صلح و آرامش وقتی شعار میدن دو حرف میزنن: سلقو کن به الفداد هدادن اشحتن عن خیر، خیلی تند و تیز با زبان سلق حرف میزنن، اما وقتی جنگ آمده میبینیم که دیگر رو نگاه میکنن. اینا که سلقو کن به الفداد هدادن با زبان حدید و تند و تیز حرف میزنن، روز آزمایش عوض میشن. در روز عادی منافق شناخته نمی شود، اما در روز خطر چند پیشنهاد جلوی پای منافقین گذاشتن. حالا جوابی که اینها میدن رقیق ترین جواب است که معلوم می شود همه یک قشت از اسلام روش کشیدن و زیرش کفر گرفته. حالا جواب هاشون اینه، یکی از جواب هاشون اینه که لو نعلم و قتالا لتبعنا کن، ما احتمال میدیم که با مذاکرات حل بشه، اینجا جنگ نشه. خب اینا همه لشکرها رو آوردن، لشکرکشی ها کردن، سفارایی کردن و اسلحه ها رو در آوردن و آماده حملن، شما احتمال میدید که اینجا با مذاکره حل بشه؟ این پیداست که فقط یه خاک رقیقی رو این سوراخ گذاشتن که کسی نفهمه. لو نعلم و قتالا لاتبعناکم، اگر ما بفهمیم جنگ هست شما را همراهی میکنیم، ولی اینجا وقتی یک دیگر دیدید با مذاکرات مسئله حل میشه. کدوم مذاکرات؟ جنگ بدری که پارسال بود، یعنی سال دوم هجری بود، اینا 70 کشتی دادن، 70 اسیر دادن و طبق نقل ابن هشام تصمیم رسمی شورای مرکزی مکه این بود که هیچ کسی برای کشته هاشون گریه نکند تا این عقده ها بمونه و در جنگ بعدی باز بشه. ابن هشام میگوید که گریه کردن قدغن بود، چون وقتی انسان داغ دیده گریه کند این عقده سبک میشه، اما وقتی گریه نکنه این عقده ها میمونه. اینا که با این عقده و عده و عده آمدن پیداست برای خونریزی آمدن. اون وقت منافق بگوید که شاید با مذاکره حل بشه، جنگی نیست، ما چرا بیاییم؟ خب این پیداست به این که یک قدم مونده که پرده را برداره. این یکی. بعد دیگر این که لو نعلم و قتالن، قتال و مقاتله جنگ رو در رو و برابر است، اما جنگ نابرابر قتال نیست، این الغاء تهلکه است. به خدا هم میخواهد لا تلقو بیدی کنه تهلکه، جنگ نابرابر الغاء در تهلکه است نه قتال. به شما خودتون داری اندن بکشتن میدی، این که قتال نیست. بنابراین خدا میخواهد به این که این منافقین در حال عادی لا اله الا الله و لا اله الا مذبذبین بین ذلک لا اله الا الله و لا اله الا الله، ولی در روز خطر اله الا قال لو نعلم قتالا لاتبعناکم هم للکفر یومئذین اقرب منهم للایمان. چرا؟ چون یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم. همین بهانه ضعیف را که معقول و مقبول نیست، همین بهانه ضعیف را قبول ندارم. این که میگن لو نعلم قتالا لاتبعناکم همین را هم قبول ندارم. اگر رسما اعلام بشه که در جنگ شروع میشه بازم حاضر نیستم بیام. هم للکفر یومئذین اقرب منهم للایمان. این که فرمود یقولون، خود انسان با فوه و دهن حرف میزند، تقیید به افواه برای تأکید است. نظیر ما من قاب بکنه فی الارض لا طائر یطیر به جناحیه، این یطیرو خود طیران به جناحی نست غیر از جناح نیست، اما که بود یطیر به جناحیه این برای تأکید است. یقولون به افواهه این برای تأکید است، این فقط دهنی مسلمانن. یقولون به افواهه ما لیس فی قلوبه، اما والله اعلم بما یکتمون، که ما باید کسی خیال کند. اون امتحان برای علم حق است، نخیر ذات اقدس اله نه تنها نهفته و ناگفته را میداند، بلکه ناگفته ها و نهفته ها را بهتر از صاحبان اسرار میداند. و یه خیلی از چیزهاست که برای خود انسان مخفیست یا منسیست و برای ذات اقدس اله معلوم است. الحمدلله رب العالمین.
رواق دل را به سوی قرآن گشا، به فرمایش رسول خدا شنوز اطرت پیام قرآن، این دو هرگز نگردد از هم جدا.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، بزرگوار و صمیمی، همراهان بخش اول برنامه های رادیو معارف صبح سه‌شنبه 10 مرداد 14 محرم الحرام. تا ساعت 14 انشاءالله با تقدیم برنامه مختلفی همراه شما شنوندگان گرامی خواهیم بود، با این امید که مورد توجه و عنایتتون واقع بشه. در این بخش خدمتگزاران شما بنده سید حمید حسین، دیگر همکاران بزرگوارم آقایان علی اسماعیلی، تهیه کننده مهدی سلیمی، صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش هستند. تا دقایق دیگه این بخش از برنامه ها با تلاوت صبحگاهی قرآن کریم در تنفس صبح آغاز خواهد شد. 6:20 گنج سعادت رو خواهیم شنید، آشنایی با فضایل و رضایل اخلاقی در کلام ارزشمند جناب استاد فلا. 6:45 با برنامه زنده صبحگاهی مهربان باشیم دوستان من در کنار شما خواهند بود. بعد از شنیدن آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط